ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. 200 فعال مدنی و سیاسی خواستار پیگیری توطئه روبودن مسیح علی نژاد شدند. خامنه‌ای خواستار مراقب بودن نسبت به ابزارهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان شد. کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار جلوگیری از سرکوب معترضان در خوزستان شد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، این نوبت خبری شامگاهی رادیو فردا در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400 را من امیر پوریا میزبان شما خواهم بود. حدود 200 نفر از فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی با امضای بیانیه‌ای مشترک ضمن تروریستی خواندن طرح حکومت جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا، از دولت‌های جهان خواستند حکومت ایران را وادار به پاسخگویی کند. امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند حکومت ایران از سال 57 تا کنون اقدام به ترور و آدمربایی در خارج از مرزهای ایران کرده است. این فعالان ایرانی همچنین مماشات جامعه جهانی با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه را غیر قابل اغماز خوانده و اظهار داشتند که توطئه‌ها و عملیات ترور برون مرزی این حکومت منجر به تداوم تهدید شده است. پس از انتشار گزارش وزارت دادگستری آمریکا درباره طرح ربودن مسیح علی نژاد، او به رادیو فردا گفت حکومت ایران در هدف خود برای خفه کردن صدای او و مردم موفق نخواهد شد و توطئه ربودن او به تغییر مسیر در زندگی و فعالیت‌هایش منجر نمی‌شود. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در پیامی به مناسبت حج نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار مراقب بودن نسبت به آنچه ابزارهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان خواند شده است. علی خامنه‌ای در این پیام خود گفت مصائب افغانستان همه را نگران می‌سازد و افزود که افغان‌ها باید مراقب ابزارهای اطلاعاتی و سلاح‌های جنگ نرم آمریکا در آن کشور باشند. این اظهارات علی خامنه‌ای همزمان است با خبر اعلام موجودیت یک گروه شبه نظامی با نام هشت و شیعی یا بسیج شیعیان در کابل که مسئولان دولت افغانستان آن را یک توطئه از سوی جمهوری اسلامی دانستند. محمد قاسم وفایزاده، سرپرست وزارت فرهنگ افغانستان، در واکنش به این خبر در توییتی نوشته است دولت ایران با این نوع توطئه و شایعه‌سازی ابعاد جنگ را گسترده و پیچیده می سازد. کانون مدافعان حقوق بشر دیروز یک شنبه در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این نهاد بین‌المللی خواست از همه امکانات و ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از تداوم سرکوب و خشونت‌ها از جمله در خوزستان استفاده کند. این نهاد ایرانی مدافع حقوق بشر در نامه خود با اشاره به کشته و زخمی شدن شماری از معترضان و بازداشت آنها در خوزستان درباره تداوم و پیچیده‌تر شدن شرایط ابراز نگرانی کرده است. گزارش‌های تایید شده حاکی است در پی تداوم اعتراضات گسترده در شهرهای خوزستان دست کم دو شهروند به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. و اما دوشنبه 28 تیر در جلسه مجلس ایران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش داد شبکه پیامرسان تلگرام به دلیل آنچه اعمال نکردن محدودیت‌های درخواست شده از جانب جمهوری اسلامی بوده، فیلتر شده است. در این زمینه با امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنت مقیم آمریکا، گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا پیامرسان‌ها موظفند قوانین داخلی هر کشور را رعایت کنند؟
این چه شرکت های حوزه تکنولوژی، چه پیامرسان ها، چه هر شرکت دیگه، درخواست های نهادهای قانونگذار، نهادهای نظامی و امنیتی رو دریافت میکنن و پاسخ میدن، این به خودی خود توی یک جامعه آزاد و قانونمند پدیده عجیبی نیستش. همه جا اتفاق میفته. فرض کنید که مثلا میگم شما یک محتوایی روی توییتر وجود داشته باشه که برای افراد خطر ایجاد میکنه، طبیعتاً اعمال در واقع قانون میکنن و ازشون میخوان که قوانین کشورها رو رعایت بکنن. اما در مورد ایران قصه کمی متفاوت هست، برای اینکه وقتی که این آقایون میگن که نهاد امنیتی تو ایران دنبال دزد نمیره، دنبال کسی که مثلا چایلد پورنوگرافی داره میذاره روی این شبکه‌های اجتماعی نمیره. اونا دنبال این میرن که ببینن چه کسی داره امنیت ملی با تعریف خاصی که خودشون داره، که مثلا چه میدونم یک حرف سیاسی بزنه، یک انتقادی از مقام مسئولی بکنه، میرن دنبال چنین محتوایی و طبیعی هستش که هیچ کدوم از شرکت‌های حوزه تکنولوژی در واقع حذف چنین محتوایی یا دادن داده‌های کاربرهایی که در واقع دارن چنین محتوایی رو منتشر می‌کنن رو قبول نمی‌کنن، مگر اینکه یک پروسه شفاف قانونی با استانداردهای بین‌المللی طی شده باشه که در مورد ایران ما می‌دونیم چنین چیزی وجود نداره. یکی یادمونم باشه تلگرام در واقع بعد از اون اعتراضات در واقع آبان ماه و داستان‌های آمد نیوز و درخواستی که خود آقای جهرمی در توییتر داد به تلگرام عمومی که این محتوا باید پاک بشن و خب یه بار پاک شد، دفعه دوم پاک نشد. این قصه را اگه برگردیم به یاد بیاریم متوجه میشیم که به نظر من حرف ایشون چندان بیراه نیست، یعنی به نظر میاد که یک گفتگوهایی بوده تا حتی یه جاهایی به یک توافقهایی هم رسیدن، اما از یک جایی به بعد از نظر من به دلیل فشارهایی که بر روی این شرکت اومد، طریق در واقع نهادهای حقوق بشری، فعالین حوزه آزادی‌های اینترنتی، این شرکت دیگه ادامه نداد، در نتیجه فیلتر شد.
یعنی در واقع به این لحاظ می‌فرمایید که آن میزان محدودیتی که ایران می‌خواست اعمال بکنه به نظر می‌رسه که پیام رسانه تلگرام داشت باش همراهی می‌کرد و عملاً در مراحل بعدی با فشار نهادهای حقوق بشری و آزادی اینترنت اتفاق نیفتاد. حالا این طرحی که به تازگی مطرح شده که ظاهراً قرار است در جلسه غیر علنی مجلس هم به تصویب برسه، از جزئیات و چند و چون این برامون بگید و اینکه به نظرتون تا چند اندازه میتونه اثر بذاره روی دسترسی عینی کاربران به معنی کاملاً عمومیش در ایران.
یکی از بخش‌های تحت داره میگه که بعد از تصویب شدن قانون 3 ماه وقت دارن نهادهای مسئول که با این شرکت‌ها صحبت بکنن، ازشون بخوان نماینده بیارن در ایران. یه تماشا جهرمی سر تلگرام و خیلی شرکت‌های دیگه هم همین بحث رو داشتن.
بله.
نماینده بیارن در درون ایران بذارن، قوانین ایران رو اجرا کنن و بعد مثلا توی بازه 6 ماهه 8 ماهه هرچی که ایران گفت اینا بگن چش و اجرا بکنن، اگر نگفت فیلترش کنن. یعنی همون الگویی که برای تلگرام و خیلی اپلیکیشن دیگه طی شده حالا میخواد تبدیل بشه به یک قانون. این یه بخشش هستش که طبیعتاً ما شاهد فیلترینگ خیلی بیشتر و گسترده‌تر خواهیم بود. به نظرم با تصویب قانون ما باید منتظر فیلترینگ اینستاگرام باشیم، تنها شبکه اجتماعی که در اینجا فیلتر نیست، و بقیه در واقع شبکه‌ها. یک دو تا مورد دیگه هم راجع به این طرح بگم که واقعاً به نظر من تنها توصیف اینه که یک کودتای بزرگ علیه آزادی‌های اینترنتی مردم خواهد. یه نکته دیگه که هستش در واقع این هستش که اینا میخوان کنترل گیت‌وی ورودی خروجی اینترنت ایران رو از دولت بگیرن، واگذار بکنن به یک نهاد نظامی. ببینید ما میدونیم که حالا قانون که تو ایران به اون شکل اجرا نمیشه، ولی به هر حال یک سازوکارهایی وجود داره که بشه به نهاد دولت نظارت داشت. مثلا مجلس میتونه وزیر رو احضار بکنه و بیاره تو مجلس ازش پاسخگویی بخواد در مورد عمل کردش. اما اگه این واگذار بشه به یک نهاد نظامی، عملا هیچ کس نمیتونه پاسخگویی رو از اونها طلب بکنه، چون نهادهای نظامی که مستقیما زیر نظر رهبر کار میکنن. بنابراین همین پاسخگویی در حد همینی که امروز آقای جهرمی رفته تو مجلس این حرفا رو زده و یه ذره داستان شفاف‌تر شده، حتی در همین حد هم از بین خواهد رفت. از طرف دیگه واگذاریش به نهادهای در واقع نظامی، پروژه اینترنت کشور رو تبدیل میکنه به یک پروژه نظامی و این کار خیلی خیلی خطرهای زیادی داره. در شرایط خاص ممکنه میتونه پیچیدگی حقوقی داره، ولی میتونه تحت شرایطی تبدیل بشه به یک هدف مشروع نظامی و در واقع حتی با توصیف اون توصیفی که اونها از امنیت ملی دارن، همین آقایون دارن، میتونه خطرهای جدی برای امنیت ملی کشور داشته باشه. بنابراین این طرح توسط کسایی نوشته که به نظر من نه تنها اینترنت رو نمیشناسن، نمیدونن، بلکه آشنایی خیلی چندانی هم با مسائل جهانی ندارن، خیلی نگاه بسته داخلی دارن و فکر میکنن با فیلتر کردن و مسدود کردن و مجرم بیشتر درست کردن تونن در واقع کنترل بکنن، که تا امروز 40 سال گذشته همه این روش ها نتیجه نداده و فکرم نمیکنم یاد گرفته باشن، درسشون یاد گرفته باشن.
و بعد از دیدگاه امیر رشیدی بشنویم گفتگویی با سام خسروی فرد، کارشناس حوزه محیط زیست در کانادا، درباره مدیریت آب استان خوزستان و بحران کم آبی در این منطقه.
مسئله که امروز در خوزستان شاهدش هستیم ریشه خیلی عمیق‌تری داره، به چند سال اخیر محدود نمیشه. رودخانه کارون سالهاست که با دستکاری‌های عمده‌ای روبروست. انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی موضوع بحث خیلی زیادی بوده، بحث مناقشه برانگیز و اتفاقاتی که حتی می‌بینیم که در سال‌های گذشته اعتراضات کشاورزان رو هم به دنبال داشته در مناطق مختلف در مناطق مرکزی ایران. این ادامه این دستکاری‌ها از انتقال آب گرفته تا سدسازی‌ها باعث شده که الان علاوه بر وضعیت خشکسالی و تغییرات اقلیمی که داریم، خوزستان با بحران جدی کمبود آب روبرو باشه.
آقای خسروی فرد اشاره داشتین به مسئله مشکل خشکسالی. چقدر این موزل بی‌آبی الان استان خوزستان که مسئولان جمهوری اسلامی میگن که بیشترش ربط داره به مسئله خشکسالی، به این پدیده ارتباط داره و چقدر به بحث مدیریت این حوزه میتونه مرتبط باشه؟
به گمان من اصل ماجرا به مدیریت برمیگرده و سوء مدیریت به عبارت بهتر. برای اینکه بر کسی پوشیده نیست که ایران سرزمین خشک و بیابه. در تمام سالهای گذشته و حتی در رژیم گذشته مدیران به این موضوع تکیه داشتند، به این موضوع میپرداختند که ایران کشور خشک و بیابی است. و البته از اواسط دهه 70 میلادی یا دهه 50 خورشیدی بحث تغییر اقلیم هم مطرح بوده و مدیران چه در گذشته و چه امروز از ماجرای تغییر اقلیم و سخت‌تر شدن شرایط محیطی با خبر بودند یا حداقل بهشون اطلاع داده شده. اسنادی هم در این ارتباط موجود هست، چه در گذشته چه در امروز به مدیران این اطلاع داده شد. اما نه تنها به مسئله تغییر اقلیم و خشکسالی‌های پیش رو توجهی نکردن، بلکه با اعمال غلط مدیریت در آبخانها، آبخیزهای مختلف باعث شدن که این وضعیت تشدید بشه. شما در نظر بگیرید به عنوان نمونه انتقال آب از حوزه کارون به استانهای کرمان، یزد و اصفهان که صحبت از این بود تو زمانی 6 میلیارد متر مکعب آب در سال منتقل بشه. این به عنوان حالا با نام‌های مختلف مثل تونل بهشت‌آباد ازش یاد میشه که اعتراضاتی هم در خود اون مناطق داشته، هر ساله ما شاهد بودیم. مرتب اعلام میشه که این تونل متوقف شد، مدتی بعد اعلام میشه دو مرتبه در دست ساخته و در یک بلا تکلیفی خبری مخاطبین و مردم حتی روبرو هستن، مردمی که آب به زندگیشون وابسته است. این نوع از اتفاقات، این نوع از مدیریتی که باعث بروز چنین وضعیتی شده. در نظر داشته باشید خوزستان فقط قطب تولید انرژی در ایران نیست، قطب تولید گندم و نیشکر هم هست و بنابراین برای اینکه این کشاورزی در خوزستان پایدار بمونه، نه تنها در خوزستان بلکه در سایر نقاط کشور کشاورزی برقرار بمونه، اولویت به انتقال آب در بخش کشاورزی بوده و میدونیم که در همین بخش کشاورزی بخش عمده که بیش از 90% آب منابع آب تجدیدپذیر کشور رو مصرف میکنه، بیش از 70%ش هم هدر میره. دلیلش به نظر من باز برمیگرده به مدیریت و دلیلش برمیگرده مدیریت سرزمین و دلیلش برمیگرده به دادن امکانات بیشتر به کشاورزان بوده. وسعت عرصه‌های کشاورزی در ایران از سال 57 به این ور چندین برابر شده در سرزمینی که امکان کشاورزی یا توسعه کشاورزی درش نبوده.
آقای خسروی فرد، الان راهکار کوتاه مدت و بعد میان مدت برای حل این مشکل کم آبی استان خوزستان از نظر شما چه هست؟
تقریبا راهکار کوتاه مدتی وجود نداره، برای اینکه این اتفاق در کوتاه مدت رخ نداده. باید کشاورزی در مناطق مختلف تا جای ممکن محدود بشه، شاید حتی طرح‌های به اصطلاح نکاشت اجرا بشه، کشاورزی در واقع عرصه‌های کشاورزی به علفزارها و مناطق طبیعی تغییر کاربری بده، به همون چیزی که قبلا بوده، در واقع کشاورزی به گلخونه‌ها به روش‌های مدرن تغییر پیدا بکنه و مدیریت سرزمین بر اساس امکانات موجود در طبیعت مورد توجه قرار بگیره و دنبال بشه. این یک راهکار بلند مدته. اما درباره اینکه در کوتاه مدت، طبیعی است که اندکی بعد با خنک شدن هوا این وضعیت تا اندازه‌ای فروکش خواهد کرد. احتمالاً دولت شاید شرایطی رو به لحاظ مالی برای مردم فراهم بکنه و یا مثلا با استفاده از تانکر و انتقال آب به صورت در واقع بسته‌بندی شده تا اندازه‌ای بتونه شرایط رو از این حالت بحرانی تغییر بده. ولی راه درمانی نخواهد بود. این فقط میتونه مثل یک قرص مسکن بمونه در برابر سرطانی که ایران بهش دچار شده و خوزستان به طور مشخص در این شرایط بهش دچار شده. راه حل عملی در واقع محدود کردن کشاورزی است در ایران و توجه به مدیریت منابع طبیعی و مدیریت منابع آب برای مدیریت سرزمین.
با شنیدن گفتگوی همکارم رضا جمالی با سام خسروی فرد، کارشناس حوزه محیط زیست در کانادا، درباره بحران کم آبی در خوزستان، این نوبت خبری ما به پایان میرسه. میدونید که این کم آبی به اعتراضات گسترده مردم منجر شده که در بخش‌های مختلف خبری به اون میپردازیم.